الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله. عناية داشتید که بعد از بحث تجلی غیبیه از طریق اسما که بر اساس ظرفیت مظاهر اسماء الهی ظاهر میشن، روشن شد که مقام الوهی در عین اینکه مصدر مظاهر مصدر و عامل ظهور اسماء است، خودش توسط همون اسماء در حجاب میره و عملا پرده نشین اسماء میشه. تو این فضا پس اگر عنایت کنی، هم به یه اعتبار با نظر به هر اسمی ما تجلی نور الوهی رو داریم، هم از طریق همان اسم در حجاب میریم نسبت به ارتباط با نور الله. در این فضا این باب رو هم باز کردن، چون مگه نگفتیم که حضرت الله یا مقام وحدانی الوهی در حجاب اسماء؟ باب اما رو که مقام حضرت رب در قبل از خلقت در مقام اما هست رو متذکر شدن، که به معنای اینه که نمیشه گفت این مقام مقام احدی است، چون طرف سوالش اینست که حضرت رب قبل از خلقت چه کار میکن، نبم مقام واحدیست به اعتبار اینکه اماس هنوز تجلیات مشخص براش نیست. اینه که فرمودن که این همون مقام خلیفت اللهیست به معنای اینکه بین مقام احدی و واحدیست. نکته خوبی از معارف رو تو این فضا تونستن متذکر بشن. خب باز برگشتن به بحث قبلیشون، ادامه بحث اگه یادتون باشه این بود که خب اگر اسماء و صفات مظهرن برای اسم الله، خب حالا کجا متعین میشن؟ چون گفتیم که اسماء و صفات در مظاهر ظهور میکنه. خب این مظاهر، حقیقت این مظاهر که حالا حضرت الله با اسماء خاص ظهور میکنه، حقیقت این مظاهر چیه و کجاست؟ که روشن شد حقیقت مظاهر در علم حضرت حق است به نام اعیان ثابته. یعنی هر حقیقتی که در این عالم ظاهر میشه، هر مخلوقی که در این عالم ظاهر میشه، یک حقیقت علمی داشته است که خدا با علم به اون حقیقت به اون شی گفته است بشو و شد. خب اون مقامی که حضرت حق خطاب کرد به اون شی که بشو و شد، اون مقام عین ثابته این شی است. خب از طرفی میشه بگویم اون که حضرت حق گفت بشو و شد قبلش بوده؟ و اگه قبلش بوده است که پس چرا معنی نمیده خدا بگه بشو و بشه؟ میشه و هم بگم نیست. خب اگه نیست به چی خطاب کرد و گفت بشو و شد؟ اینه که عرفا بحث عین ثابته مخلوق رو پیش کشیدن، که یکی از روزا و وقتایی که ما تقریبا رو عین ثابته صحبتمون رو کردیم اون جلسه بود. اون جلسه فرصتی شد که من بحث عین ثابته عرفا را تقریبا تونستم شکلشو بدم به رفقا. بعدنم دوباره امام مطرح میکنن، ما اونجا هم از این بحثی که کردیم یک سکوی میسازیم، یه خورده میایم بالاتر. ولی سلسله بحث ببینید خیلی به هم مرتبط است، نگذارید یک وجهش از دستتون بره. اومدیم و اومدیم تا بحث مظاهر اسما رو کردیم که این اسما مظهر میخوان و مظهرش عیان ثابت است. یعنی حضرت حق اونچه که علم دارد که باید بشد رو خب بهش میگه بشو. حالا بهش میگه بشد چی میشه؟ اسماء الهی درون تجلی میکنه. بر چه اساس تجلی میکنه؟ بر اساس ظرفیت اون عین، اون عین ثابته، اون حقیقت مخلوق. یعنی حضرت حق در علم خودش وقتی که میخواد خلقت هر چیزی را به اون چیز بده، اون خلقت را بر چه اساس به اون چیز میده؟ بر اساس امکان اون چیز. محی‌الدین اینجا خیلی بحث مفصلی داره. بر اساس امکان اون چیز، امکان اون چیز ذاتی اون چیز بود. یعنی حضرت حق که نگفت زردالو زردالو بشو. زردالو امکانش مال خودشه. حضرت حق بهش گفت ای زردالو بشو شد. یعنی چی شد؟ موجود شد. یعنی پس در علم حضرت حق زردالو، زردالو بودنش مال خود زردالوست، موجود شدنش مال حضرت حق است. تمام بحثای قبلی را دوباره یادآوری کنید برای خودتون. نمیتونید بگون که قبلا این زردالو بود. خب پس لازم میشه که پس این حرف حضرت حق لغو باشه که میگه اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وقتی یه شیء رو اراده میکنیم، اراده میکنیم که چی؟ که بشه. بهش میگون بشو و شد. نمیشه که بگون این لغو از اول بوده است. خب میگه ما گفتیم بشو و میشه. از طرفی هم نمیشه بگون که این خطاب لغو است. خب پس به کی گفت بشو و شد؟ اینجاست که میرسید که نحوه وجود علمیش نزد خداست. حالا اینا رو بلدید، از اینجا دقت کنید. حالا وقتی که خداوند میخواد به این مخلوق بگه بشو و بشه، هر جور خدا دلش بخوام میشه یا هر جور این میتونه بشه خدا میگه بشو؟ اینجا جا میخورید اگه حرف محی‌الدین رو ببینید که میگن هر کس عرفان محی‌الدین نخونه. چون اینجا محی‌الدین میگه که خدا اینجا محدود است به مخلوق، همه جا میخورن. بابا درست حرفشو بفهمی، محدود است به مخلوق به معنای اینکه هر ظرفیتی که این مخلوق میتونه بشه بهش میده. مرحوم شهید متعالی خدا رحمتشون کنه تو عدل الهی شاهد میارن این آیه قرآن که فصالت عادیتهو به قدرها، میگه این بارون که میاد هر کدوم از این جویها را به اندازهی که جویها جوی هستن پرش میکنه، سالت سیر میکنه به ظرفیتشون. من اگه میخواین ببینین حضرت موسی چقدر در توحید است و همه اینا که شما میخواین یاد گیرین به خوبی بلد بوده است، وقتی که فرعون از این دوتا بزرگوار میپرسد رب شما کیه، از حضرت هارون و حضرت موسی، جمله را ببینین، اینا میگن توحید. میگه ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، پروردگار ما اونیه که به هر شیء خلقت اون شیء را میده. پس خلقت اون شیء مال کیه؟ مال خودشه. خدا اون خلقتشه بهش میده. یعنی چی؟ یعنی اون چه میتونه بشه رو بهش میدید که بشه. یعنی شما مرد بودنتون یا زن بودنتون را خدا زن و مرد کرده است؟ نه، زن بودنتون مال خودتونه. خدا موجودیتتون را بهتون میده، خلق میکنه شما را، خلقه او، خلقت شما. خلق یعنی ایجاد کردن، اصلا خلق یعنی جمع و جور کردن. این ساختمان رو میان و به اصطلاح سنگ و چوب و اینا رو سر هم میکنن میشه ساختمان. الف خلقه یعنی الف، ایجاد بر اساس مقدمات. شما مرد بودنتون مال خودتونه، خلقتتون رو خدا بهتون داد. میتونستید مرد بشید، خب مرد بودنتون رو بهتون داد، بهتون گفت بشو و شدید. کجا بودید قبل از این که بگه بشو؟ در علم خدا. حالا کجا؟ بازم در علم خدا. الا وقتی که گفت بشو چی تجلی کرد در مقام عین ثابته شما؟ اسما. اسما به معنای خاص محدود به شما تجلی کرد. پس چی پیش اومد؟ کثرت اسمایی. شما در کجا ظاهر شدی؟ در مقام الوهی، در مقام تجلی اسما. قبلن که شما نبودید، که علم خدا بود. شما از کی شما شدید؟ وقتی خلقتون کرد. پس در واقع شما با تجلی اسماء الهی خود شدید، هر کس خودش شد. خب حالا چقدر تجلی کرد بر اساس امکان شما؟ خوب بیاید بحث ها ببینید چقدر کنوک میشه بهتون. چقدر تجلی کرد بر اساس امکان شما؟ خب قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم، فردا شما میتونید بگین که چرا خدا من رو زن خلق کردی یا مرد خلق کردی؟ جواب میدید من خودتا به خودت دادم. خودت خودتی، در واقع بود تو طلب بود میکنه هر موجودی دیگه، بودش رو بهش دادن. بود خودتا به خودت دادم. چیزی همینجا بد نیست از این بحث این استفاده خوبم بشه، پرانتز است اما خوبه. شما تو روایت دارید که حرامزاده حب اهل البیت نداره، بحث مفصلی هم هست، تیب مولد اصطلاح روایشه، فرمود محال از حرامزاده این بتونه حب اهل البیت داشته باشه. لازمه تیب، لازمه حب اهل البیت تیب مولد است. اگه کسی مبانیشو نشناسه میریزه به هم، که این بیچاره چه تقصیری داشت؟ یه خانم و آقای حرامی انجام دادن، این بنده خدا به دنیا اومد، حالا این حرومزاده شد، این چه تقصیری داره؟ میگن نه، علمشا بدون، عکسشه، عکسشه اتفاقا. این در عین ثابته خودش، در اون خودش حرومزاده بودن خودشه، مال خودشه حرومزاده بودن، دنبال رحمی بود که ظهور کنه. خب چه رحمی میتونه این را ظهور بده؟ رحمی که به حرام به اصطلاح حمل شده باشه. حالا این خانم و آقا بعدن توبه میکنند و خوبم میشن، هیچ مشکلی نیست، ولی این دیگه حرومزاده میمونه به خاطر این خانم و آقا، این بیچاره حرومزاده میمونه دیگه، به خاطر خودش این حرامزادگی در اینجا براش ظهور کرد. خب پس فردای قیامت میشه تقصیر این خانم آقا رو بگیره، بگه چرا منو حرامزاده کردین؟ عکسش میگن که خدا بکشدت، ما اصلا نمیخواستیم حرام انجام بدیم، شرایط ظهور تو این بود، ما تو رو ظاهر کردیم، بعدم توبه کردیم خوب شدیم. یعنی واقعا هم اینجور. ببینید وقتی درست معارف جلو بره، به جای اینکه آن یه انتقاد بکنند و بعدم ول نمیکنند، بعضی از این عزیزان میان یه اشکال میکنند بعدم حاضر نیستن گوش بدن به جوابش، میگن خب آقا این که میشه، این که عدل نمیشه، این بیچاره چه تقصیری کار داشته اینا. بابا گفتی بشنو از چاکر جواب، آخه یختم گوش بده تا جواب بده بگیریم. معارف اسلامی جواب میدن به اینا، به شرطی که ما مبانی رو داشته باشیم. اینا تو پرانتز عرض کردم که ببینید این معارف در جای خودش یک تکیهگاه فوق‌العاده ده. همین متاسفانه این روایت‌ها رو می‌گیرند و درست کار نمی‌کنند که از شقی یا شقیان فی بطن امهی. خب ببینید با این روایت چقدر قشنگ می‌خونه، از سعید و سعیدان فی بطن امه، این بهترین روایت‌های معرفتیه. یعنی آقا تو در شخصیت خودت قبل از خلقتت خودت بوده، خودت بوده، خدا صدام بودن تو رو به تو داد، تو رو که صدام نکرد که زردالو بودن زردالو رو بهش داد. بله فرق زردالو با زردالو با صدام اینه که صدام چون مقامش مقام وجوهی از امکان است، انسان است، انسان مثل این آب نیست، وجوه امکانی داره، همواره انتخاب داره، همان که اراده صدامی داره به جهت امکان. اینا عنایت بفرمانده، مقام امکان برای انسان در چند وجه است. شما امکان ممکنه به ذاتید، اما چون انسانید امکان شما یه وجهی نیست، هم میتونید اما شاکرن و اما کفورا، وجوه مختلفی دارید، این اختیار ایجاد میکنید. اختیار در موطن امکان به ذاتی که وجوه امکانی دارد ظهور میکنه. صدام تا آخر میتونه صدام بودنش ادامه بده، هر وقت هم میتونه تغییر کنه، که بحث بسیار مهم میست، هم در روایات ما هم در عرفان بحث میشه. این همه مقدمه را چیدم تا اینجا برسیم که خیلی خوب، پس حالا این عین ثابته بر اساس امکان و ظرفیتش نور اسما برش تجلی میکنه و موجود میشه. حالا اگه این عین ثابته ظرفیت گرفتن همه اسما رو داشته باشه، خب این همه اسما رو بهش میدن، پس در واقع همه اسما هم مقام چی بود؟ اسم اعظم الله بود دیگه. پس این فرد که ظرفیت گرفتن همه انوار اسماء الهی را داره، ربش کی میشه؟ ربش الله میشه. بهش میگن قل هاذهی سبیلی ادعو الی الله، یا فرمود ربی الله. کی بود توی این عالم که گفت ربی الله، رب من الله هست؟ میگم حضرت محمد صلوات الله علیه. اینقدر اگه این بحث، یه بار دیگه هم عرض کردم، اگه ما این بحثا را تو مغز نیویورک هم بکنیم، اگه فضا فضای فرهنگی باشه، توانش را داریم. ما مبانیمون مبانی بروندی نیست، مصداقاً اصلا ما نمیگیم آقا، میگم آقا زیر این آسمان طبق این قاعده باید یه انسانی باشد که حامل همه اسماء الهی باشه در ظرفیت و حقیقت همه اسماء که اسم الله اعظم است، این رو تدبیر کند و تجلی همه اسماء را برش جاری کند. شما بگود کیه؟ به قول آقای جبران خلیل جبران، مسیحی، مسیحیه دیگه، میگه اون کسی که با روح اعظم ارتباط پیدا کرد علی بود. خب این که دیگه نیومده از مسیحی بودنش برگردونه. میگه آقا نمیشه این انسان با این ظهورات و حرکات و سکناتش با اون روح کلی ارتباط نداشته باشه. همونجا هم میگه، میگه پارسیان او رو شناختند و یافتند. حالا اینا مقدمه بود، انشاءالله این مصباح 32 و 33 را نگذارین از دستتون بره، حالا خیلی بحث دارن. در مصباح 34، یعنی اینا مقدمه شد تا مصباح 34، ببینیم چی میگه. دوباره میخوام مصباح بحث قبلی را یادآوری کنم تا برسیم به مصباح 34. خب حالا بفرمایید که اسم الله، خیلی بحثای قبلی را اینجا نیاز داریم، اسم الله با هر اسمی در اون اسم به ظهور خاص اون اسم هست. و یادتون باشه مگه نگفتیم که بین ذات و صفات جدایی نیست؟ خب حالا اگر که اسم حی در صحنه است، جدا از حقیقت الله در صحنه است؟ گفتیم نه، نمیشه که اسم الله از بقیه انوار الله جدا باشد. اسم حی، پس هر جا اسم حی هست همه الله هست. به ظهور چی؟ به ظهور اسم رحیم. پس در جایی که اسم رحیم ظهور میکنه، حضرت الله اونجا هست به ظهور اسم رحیم. حالا اینو داشته باشین. پس حضرت الله در همه عوالم با اون عالم و با اون مظهر اونجا هست. پس حاکم است در همه عوالم، الله حاکم است به اسم خاص، الله در صحنه است به اسم محیی، به اسم ممید. پس هر جا هر اسمی هست، الله نافذ است اونجا، یعنی الله در صحنه است، نفوذ الله در اونجاست به مظهریت اسم رحیم و رحمان. که مثالی، حالا یادتونه مثال آقای دولابی را زدم، آیت الله وحجت رحمت الله علیه ما. حالا اگر که اسم الله در عین ثابتی به تمام تجلی کنه، به تمام تجلی کنه، همانطور، خوب دقت کنید، همانطور که اسم الله سلطه دارد و نافذ است در همه مواطن اسما، عین ثابتی که همه حقیقت الله رو گرفته است و ربش اسم اعظم الله هست، بر همه اعیان موجودات احاطه دارد و حاضر است. حالا اینجا حضرت امام نگفتن، قیصری یه روایت میخونه، روایت قیصری به ظاهر اهل سنت دیگه، بعد روایت میخونه که با پیامبر، میگه امیرالمومنین با پیامبر را افتاد، امیرالمومنین میفرماد، روایت قیصری اینجا میگه که امیرالمومنین میفرماد با پیامبر را افتادیم در حاشیه مدینه، هیچ حجر و مدری نبود که میگفت اشهد انک یا رسول، اشهد انک رسول الله، سلام، السلام علیک، سلام میداد به پیامبر، من گفت تو رسول الله. حالا میخوام سوال بکنم، دوباره برگردین چقدر بحث اساسی است. اگر که خلیفت الله که مقام عین ثابتی است که الله رب بشه، به همون معنا که الله در همه منازل حاضر است، به الله بودن در مظهریت اسم رحمان و رحیم، خلیفت الله در مقام عین ثابتی، یعنی در مقام تعین محمدی صلوات الله علیه و آله، در همه اعیان حاضر است. خب حالا شما اگه حجاب برید عقب، با حقیقت خودتون روبرو شدین به عنوان انسان، حقیقت شما کیه؟ محمد و آل محمد است صلوات الله. والله العلی العظیم، بیش از آن که خودتون بیابید پیامبر و آل پیامبر میابید. حالا گوش بدید، حالا مثلا خیلی معرفت های شیعه عالی است. مگه ما در روایت نداریم که وقتی شیعه، شیعه یعنی کسی که رجوع حق به حقیقتش داره، بعضی ها از حقیقتشون جدا میشن. حقیقت هر اسمی الله هست دیگه، چه حی باشه چه سمی باشه. حقیقت هر عین انسانی انسان کامل است. خب حالا مگه نداریم در روایت که همین که شیعه رحلت کرد، یعنی برگشت به حقیقتش، از کسرات جدا شد، وجود مقدس حضرت ختمی مرتبت را میابید، بعد بقیه اهل البیت میابد. این مبنا دارد، این معارف ماست. مصباح 34، همانطور که ظهور ارباب اسما در حضرت اسمایی به واسطه رب انسان کامل یعنی اسم الله اعظم محقق است، همانطور که ظهور ارباب اسما، مثلا اسم حی، اسم حی اول آخر، اینا رو میگن ارباب اسما. میگه خب همانطور که ظهور ارباب اسما، ارباب اسما که در واقع میشه حضرت الله به یه معنا دیگه، در حضرت اسمایی، حضرت اسمایی اسم حسمی قدیر، اینا همه حضرت اسمایی است. ارباب اسما که باشد اون اسماء عالیه مثل اول و آخر و نمیدونم حی و سمیع و اینا، خب همه اینا به چیه؟ به رب انسان کامل. رب انسان کامل کی بود؟ الله بود. در یک کلمه، همونطور که همه اسما چه بالایی چه پایینی آخرش به نور اسم اعظم الله در صحنه است، همینطور که این طور است، ظهور دیگر لوازم اسمایی در حضرت اعیان به واسطه عین ثابته انسانی است. یعنی در بقیه اعیان مگه اسم خاصی ظهور نمیکنه؟ برای یکی مثل اون عارف بزرگ اسماء نورانی، ولی راست خودش ظهور میکنه. برای یک کسی، امثال مثال زدم، آقای دولابی، راست خودش اسم رحمانی ظهور میکنه، خیلی هم خوبه. خب حالا همه این اعیان مگه منطبق نیستن با اون اعیان کلی که اسم اعظم الله برشون ظهور کرده؟ پس همه اعیان انسانی یه نوع مظهریت عین انسان کامل است. بنابراین عین ثابت انسان کامل نیز بر همه اعیان خلافت داشته، از اینجا شه دقت کنید، و بر مراتب آنها نفوذ و در منازل آنها نزول دارد. این همه مقدمه برای این یک کلمه بود. دوباره از اول گفتیم، وقتی اسم حی در صحنه است، چی در صحنه است؟ الله در صحنه است. به اسم حی در مظهره ها ظهور میکنه. پس کی در این منزل نشسته است که اسم حی در صحنه است؟ الله. خب عین ثابته مگر همون حقیقت اعیان نیست که همه اعیان درون است؟ مگر الله همه اسما نبود که حقیقت این اسم درون است؟ حالا هر عینی که در صحنه است عین ثابته انسان کامل با اونه است. ظهور اعیان هم به تناسب مقام و جایگاه هر یک از جهت محیط یا محیط بودن، اول یا آخر بودن، پیرو به ظهور اوست دوباره از اول. خب اگر که اسم حی یا اسم سمیع ظهور کرد، بر چه اساس ظهور میکنه؟ بر اثر ظرفیتی که این مظهر داره. اعیان هم همینطور. چرا این عین خرازی، عین خرازی، عین ثابته خرازی الان اومده تو صحنه، عین ثابته همت اومده تو صحنه، چقدر تو صحنه است؟ به اندازه‌ای که عین ثابته حقیقت انسان کامل اینجا امکان ظهور داره. خب حالا پس در واقع بر اساس اون اندازه ای که خرازی ها و چمران ها امکان ظهور انسان کامل رو دارن، اونجا میان تو صحنه. حالا اینجا دیگه خودتون هنر باید داشته باشین که در عین ثابته اینها ربشون رو ببینید. یعنی شما یه روزی یواش یواش انشاءالله خواهیم گفت که تمام انسان‌های متعالی از اول خلقت تا آخر خلقت ربشون رب انسان کامل، یعنی رب محمد صلی الله، رب محمدیه. به یه معنا رب اعیان ثابته همه انسان‌های متعالی محمد صلی الله علیه و آله است. پس از اول خلقت تا آخر خلقت این آره، ما اینجوری که میگم یه بعضی این مرشده حرفای حسابی اشعار خیلی خوبی میخونن اما گاهی خودشون متوجه نیستن. حالا بپاید ما هم این جلسمون اینجوری نشه، نه ما اینا رو با مبنا داریم میگیم. یعنی اگه ما گفتیم که از اول خلقت تا آخر خلقت دور دور محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله است، مبناشو گفتیم، بیرون کسی بشنید نگاه کنید که حرف ما اونجوری نیست. مصباح سیاپا اینا تکمیل است، حالا چیزای خیلی خوبی پیش میاد. خب تا اینجا با من اومدین دیگه که آقا حقیقت عین ثابته خلیفت الله انسان کامل اسم الله اعظم است و رب محمد صلوات الله علیه اسم الله اعظم به همین معنا. حالا تمام اعیان گفتیم که حقیقتشون در علم خداست. حقیقتشون به معنای چیه؟ اندازشون، معنای قدر و قضاشون. قضا و قدر هر موجودی در علم خداست. قضا و قدر یه معنا بگیرید اینجا خیلیه، یعنی تاشتیم هم تو روایت که متفاوتش نمی کنه. قضا و قدر یعنی حکمی که بر اساس اندازه مخلوق جاری میشه. خب شما زردالو بودن زردالو مال خودشه، پس قدرش مال چیه؟ مال خودشه. پس حضرت حق چه کار میکنه اینجا؟ اندازش رو موجودیت بهش میده، موجودیت بهش میده. پس در واقع در هنجاش دقت کنید، در نسبت بین فیض اقدس و اعیان قضا و قدر محقق میشه. یعنی چی این حرف که زدیم؟ فیض اقدس یعنی فیضی که میخواد مخلوق رو در مقام احدی بهش وجود بده. خب حالا مخلوق در فیض اقدس به چه شکلی هست؟ به شکل عین ثابته هست دیگه، در علم خداست. پس در نسب خدا نظر میکنه به عین ثابته مخلوق، اون مخلوق رو وجود بهش میده. پس در واقع تقدیر میکنه حضرت حق مخلوق را یعنی موجود میکنه بر اساس عین ثابته خود اون مخلوق، نه ظرائف است. خب شما چاره ای ندارید، تمام بحثی که گفتیم و اگه گم کنید آیات قرآن را نمیفهمید. دوباره از اول، بالاخره خدا به کی گفت بشو و شد؟ به مخلوق در علم خودش. این مخلوق در علم خودش مخلوق را بهش گفت بشو و شد. این مخلوق چی بود که میتونست بشه؟ امکان بود. امکان خرازی بودن رو داشت، خلقتش داد. پس در واقع تقدیر اینجا با کیه؟ تقدیر به معنایی که شی خودش اسم مال اونه، تقدیر به معنایی که ایجادش کرد مال حق است. ببینید، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، پروردگار ما هر شیء را خلقش بهش داد. ثم هدا، بعد راه به کمال رسوندن اون امکانش رو براش گذاشت. به شما زن بودن یا مرد بودنتون مال خودتونه، موجود شدنتون مال خداست، کامل شدنتونم مال خداست. خدا زمینه ای فراهم کرد که اگه بخواد زن کاملی بشید یا مرد کاملی بشید. فهدا، حالا این آیه رو نگاه که فقدره، فهدا قدره، قدره به معنای چی؟ به معنای ایجاد محدودیت، محدودیت ده بداد. اما بعدم هدا، مصباح 35 نگاه کن، در واقع حضرت اعیان، حضرت اعیان یعنی مقام علم الهی که مخلوق در علم الهی است، همان حضرت قضای الهی و قدر ربوبی است. ولی که گیج نشین، اینجور بگون راحت ترید، اینا مثلا ادبیات قشنگیه. در واقع حضرت اعیان همان حضرت قضا و قدر الهی است، یعنی در اونجا اندازه ها در چه مقامی مشخص میشه؟ اعیان. در واقع جمله رو اینجور میکنم، در واقع حضرت اعیان همان حضرت اندازه های مخلوقات هست و هر صاحب مقامی در آن مقام به مقام خود اختصاص پیدا کرده. یعنی خرازی ها و چمران ها در کدوم مقام خرازی و چمران شدن بودند؟ در مقام قدرشون و قضاشون رو، مقام علم ربوبی و مقام اعیان ثابته. و پذیرشی به واسطه وجه، از اینجاش خیلی حساسه، و از اینجا بله، و هر استعداد و پذیرشی به واسطه وجهه خاصی که در میان فیض عقد است و حضرت اعیان هست تغییر و تعیین می شود. همه این مقدمات برای اینه. خب آقا، این استعداد، این پذیرش، چی می تونه خرازی بپذیرد؟ خرازی بودن خودش را، تا اینجا را اومدین. پس و هر استعداد و پذیرشی به واسطه وجهه خاص، وجهه خاص خودش که میان فیض عقد است، از یه طرف که حضرت حق میخواد برای این تجلی کند وجود بهش بده، و حضرت عیان، حضرت عیان مال کیه؟ مال خودشه. فیض عقد است، تجلی میکند بر اساس چی؟ عین ثابته خرازی و چمران، و مسئله حل میشه و تقدیر محقق میشه. جمله رو یه بار دیگه میخوام، به هر استعداد و پذیرشی به واسطه وجهه خاصی که میان فیض اقدس و حضرت اعیان هست تقدیر و تعیین میشود. هزاران سوال ما، حالا شما یقینا از اول یه شهودی داشتید و مسئله حل شد. ما هزاران سوال داشتیم و تا اینا حل نشد با هزار تا کتاب مسئله اون حل نشد، حل نشد. من عرض میکنم مرحوم شهید مطهری قشنگ معلوم است تو عدل الهی خیلی داره به زحمته که ببینه میتونه مسئله رو بگه، و به نظری من بازم زمانه بهش این حقا نمیداد، میریخ به هم جامعه. مرحوم شهید مطهری عدل الهی را قبل از انقلاب بنا به جواب شبهات خاص داد، ولی دقت کردید من شاهدایی میارم از جمله ایشون که اشارات خوبی داشته است، اما خلاصه من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، زحمت به زحمت بوده است مرحوم مطهری. ملا صدرا نه، دستش آزادتر بوده است، یعنی ملا صدرا نتیجهش هم میشد که تبعیدش کرده، یعنی اگه یه خورده کنترل میکرد خودشه دیگه تبعید نمیشد، ولی مرحوم مطهری اگه تبعید میشد دست مردم خالی میشد، خیلی خودشون رعایت میکردن. مرحوم علامه طباطبایی بسیار رعایت میکرد که خلاصه بشد حرفاشو بزنه، اینا دیگه خودشون میدونن چه کار کنن. خوب دقت کنیم، پس ظهور اعیان در حضرت علمی، ظهور اعیان در حضرت علمی تقدیر ظهور عینی در نشأه خارجی بود. من اینجا از محی الدین کمک میگیرم، خوب میگه محی الدین، میگه آقا هر چه در خارج است ظهور اون حقیقت عینی است که نزد خداست. تا اینجا اومدین با ما؟ یعنی اون چه که در خارج است از اعیان حقیقتش نزد خداست. خب چی ظاهرش کرد؟ اسم ظاهر حضرت حق با تجلی اسما. اما این مال خودشه. محی الدین اونجا تلاش میکنه اینو خوب تفهیم کنه که حضرت حق مطابق ظرفیت این اینا داد. پس جمله رو ببینین، پس ظهور اعیان در حضرت علمی، عجب، یعنی اون که در حضرت علمی حق بود تقدیر ظهور عینی. این اندازه ایست که ظهور عینی داده است، یعنی شما به خدا گفتی که خدا من اینم و منا که اینم موجود کن، یعنی در واقع شما بر خدا حکم راندید یا خدا بر شما. من این جمله رو دارم میگم، میگوی تو گفتی که خدایا من رو خرازی کن، خداوم که واسع علیم است. اینن این دوتا تو سوره دخان بنده اینا عرایزی داشتم، واسع علیم و اونجا بر همین مبنا عرض داشتم. خدایی که واسع است، هر فیضی را میتونه بده، اما چه اندازه میده؟ بر اساس عین ثابت دوبین. یه آیه کوچولو چقدر حرف داره، واسع است اما علم داره. علم معلوم میخواد یا نمیخواد؟ معلومش بر اساس چیه؟ عین ثابته شما، پس میده به شما. اما پس در واقع کی محدود کرد فیض حضرت حق را؟ ظرفیت تو. حالا فردا تو شما باید خودت هم علامت کنی یا خدا را؟ خودت هم علامت کنی، تو این بودی؟ خب البته شما ملامت نمی کنی در صورتی که مطابق اون چه فیض الهیست سیر کنی، به وهمیات و اینا کشیده نشی. این به نظرم همین اندازه بحث دیگه من نگر میدارم، این چون متنش یه خود هی کار میبره. پس این شد، پس ظهور اعیان در حضرت علمی تقدیر ظهور عینی در نشأه خارجی. چندین بار اینا باید بخونید، فکر نکنید حالا چون فارسیه و بعد ترجمه شده است. نه، متن عربیش هم عیناً همین است، به همین مشکلم شما اونجا هم هستید که ظهور اعیان در حضرت علمی، عجب، یعنی اون چه در حضرت حق ظاهر شده است ریشش کجاست؟ همین که در خارج است، ریختید به هم. یعنی پس این مقدمه اون بوده است؟ نه، این مقدمه اون نبوده است، اما اون که در علم حضرت حق بوده است همینا میخواسته، همین که در خارج است حاکم بوده است، میخواسته بشه. خب حالا بر اساس این که میخواسته بشه خدا ایجادش کرده است، بر اساس نشأه خارجی عینی، عینی یعنی خارجی. و ظهور عینی، اینجاش دیگه جالب شد. و ظهور عینی یعنی خرازی که میخواد بشه کی میخواد؟ یه آقای خمینی رضوان الله تعالی علیه میخواد. دیگه چی میخواد؟ یه صدام هم میخواد. دیگه چی میخواد؟ یه شرایط فرماندهی هم میخواد، وگرنه خرازی ظهور نکرد. عین جمله رو ببینید، و ظهور عینی یعنی خرازی در جبهه به تناسب حصول، به نظرم ترجمهش اینجا بهتر است، اوقاتها و شرایطها، ان شاء الله خودت مترجمه، بر اساس اوقات. اوقات چی؟ یعنی وقت ظهور خرازی با ظهور حضرت امام امکان داره، و شرایطها، صدام بیاد جنگ بشه تا ظهور کنه. پس در واقع خرازی چرا قبلا به دنیا نیامد؟ خب برای اینکه خرازی یعنی کسی که تو این شرایط و تو این تاریخ ظهور کنه. عین ثابته خرازی اینه. پس در واقع حضرت حق مطابق طلب خرازی، خرازی را ایجاد میکنه. پس در واقع خرازی اینجا حکم میکنید که حضرت حق طلب من اینه، حضرت حق هم میپذیره. خرازی خودش خرازی شد، اما بر اساس فیض الهی، نباید هیروش کار بشه. خداوند انشاءالله به نور خودش، یه بحثی هست بعدن، ما را به ذیل محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین پرده ها را طوری عقب ببره که قبل از این که حقایق و اشخاص ظهور کنند بتونی منتظرشون باشی. امیرالمومنین همینطور، وقتی ابن ملجم میگم انشاءالله در مصباح بعدی، اما میخوام آماده بشی، امیرالمومنین ابن ملجما که دیدن و اومد بیعت کرد، گفتن نه، من در اونجایی که ارواح رو دیدم که با من بیعت کردن تو نبودی. تو اصول کافی این روایت هست. ببین علی کجاست؟ یعنی بابا این که خیلی اصلا این ادبیات به مخ کسی نمیرسه، غیر کسانی که اینجور فهم در هستی، اصلا ما کاری نداریم چی این اینا گفتن، این فهم در هستی باید یه چیز عجیب و غریبی باشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.